تراک 69 صفحه 283. پس همانطور که گفتیم، این آرزو و آرزوهایی مثل آن بوده که امید شوم مذکور را در دلهای کفار راه می داده و به اطفاء نور دین به طمعشان می انداخته و در نظر اوهام و خیالهای خامشان زینت می داده که این دعوت طاهره چیزی به جز یک پدیدار نیست که به زودی گردش روزگار دروغ بودنش را روشن نموده تومارش را برمی چیند و اثرش را از صفحه روزگار محو می سازد. لیکن خوشبختانه ظهور تدریجی اسلام و غلبه آن بر هر دین و اهل دینی که به ستیز با آن پرداخت و انتشار آوازش و اطلاع کلمش به شوکت و قوت همه آن آرزوها را به باد داد و در نتیجه کفار را از اینکه بتوانند عظمت رسول خدا صلی الله علیه و آله را تباه بسازند و پاره ای از اهداف حرکتش را متوقف کنند و به مال و یا جاه تطمیعش کنند، به کلی مایوس شدند. آری، قوت و شوکت اسلام کفار را از همه این راه ها مایوس ساخت به جز یک راه، و آن این بود که آن جناب فرزند ذکوری که جای او را بگیرد و دعوتش را ادامه دهد ندارد. در نتیجه با مرگ او دین او نیز خواهد مرد، چون این معنا بدیهی است که کمال دین از جهت احکام و معارفش به هر درجه‌ای که باشد خودش به خودی خود نمیتواند خود را حفظ کند و هیچ سنتی از سنن و ادیانی که آمده و مردم از آن پیروی کردند به حال نظارت و صفای اولش باقی نمانده، نه به خودی خود و نه به انتشار آوازش و نه به کثرت معتقدین به آن، همچنان که هیچ سنتی و دینی از راه قهر و جبر و تهدید و با فتنه و عذاب و یا عاملی غیر اینها به کلی از بین نرفته، بلکه هر دینی که از بین رفته به خاطر از بین رفتن حاملین آن دین و علمای آن کیش و کارگردانان آن بوده است. از آنچه تا کنون گفته شد روشن گردید که تمامیت یأس کفار حتماً باید به خاطر عامل و علتی بوده باشد که عقل و اعتبار صحیح آن را تنها عامل ناامیدی کفار بداند، و آن این است که خدای سبحان برای این دین کسی را نصب کند که قائم مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد و در حفظ دین و تدبیر امر آن و ارشاد امت متدین کار خود آن جناب را انجام دهد، به نحوی که خلایی برای آرزوی شوم کفار باقی نماند و کفار برای همیشه از ضربه زدن به اسلام مایوس شوند. آری، مادام که امر دین قائم به شخص معینی باشد، دشمنان آن می توانند این آرزو را در سر بپرورانند که با از بین رفتن آن شخص دین هم از بین برود، ولی وقتی قیام به حاملی شخصی مبدل به قیام به حاملی نوعی شد، آن دین به حد کمال می رسد و از حالت حدوث به حالت بقا متحول گشته نعمت این دین تمام می شود، و این بعید نیست که جمله حتی یأتی الله به امرهی تا خدا امر خود بیاورد در آیه زیر اشاره به همین معنا باشد. توجه بفرمایید: ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر. پاورقی یک سوره بقره آیه 109. ادامه متن: و این وجه خود معید روایاتی است که میگوید آیه شریفه مورد بحث در روز قدیر خم در مورد ولایت علی علیه السلام نازل شد، یعنی روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجرت، و بنابراین دو فقره آیه به روشن‌ترین ارتباط مرتبط می‌شوند و هیچ یک از اشکالات گذشته هم وارد و متوجه نمی‌شود. و شما خواننده بعد از آن که معنای کلمه یأس در جمله الیوم یأس الذین را فهمیدی، می‌فهمی که کلمه الیوم ظرفی است که متعلق به یأس است، و اگر در آیه شریفه ظرف جلوتر از متعلق آمده به منظور بزرگ داشت آن روز و موقعیت آن بوده، چون گفتیم در آن روز دین خدا از حالت قیام به شخص درآمد و قیامش به نوع مبدل گردید و حالت حدوث و ظهورش به حالت بقا و دوام مبدل شد. و این آیه شریفه نباید به آیه الیوم احل لکم الطیبات مقایسه شود، برای اینکه زمینه‌ای که این آیه دارد غیر زمینه و سیاق آن آیه است. زمینه ی آیه مورد بحث اعتراض و زمینه ی آن دیگری استیناف از نو سخن گفتن است و حکم دعای نیز مختلف است. حکم آیه اولی یک حکم تکوینی است که از جهتی مشتمل بر بشارت و از جهتی دیگر بر تهدید است. ناامید شدن کفار از دین مسلمانان امری است تکوینی و طبیعی که برای مسلمانان بشارت و برای کفار تهدید است. و اما آیه دوم حکمش یک حکم تشریعی و مبنی بر امتنان است. منت می‌گذارد بر بشر و یا بر مسلمین که خدا طیبات را برای شما حلال کرد. پس معلوم شد که جمله الیوم یئس دلالت بر بزرگداشت آن روز دارد، به خاطر اینکه آن روز روزی است مشتمل بر خیر عظیم و فایده بی‌نظیر، و آن این است که کفار از دین مؤمنین مایوس شدند. و منظور از جمله الذین کفروا همانطور که قبلا اشاره کردیم مطلق کفارند، چه مشرکین بت‌پرست و چه یهود و نصارا و چه غیر ایشان، به خاطر اینکه جمله مذکور مطلق است و هیچ قیدی در آن نیست. و اما جمله فلا تخشوهم وخشونه نهی در آن ارشادی است نه مولوی، و معنایش این است دیگر جایی برای ترسیدن شما باقی نمانده، زیرا با نومیدی کفار آن خطر که قبلا از آن می ترسیدید برطرف شد. و این پروازه هست که انسان بعد از آن که از چیزی مایوس شد دیگر آن را تعقیب نمی کند، چون در چنین حالتی می داند که هرچه زحمت بکشد هدر می رود. به همین جهت شما مسلمانان از امروز از ناحیه کفار ایمن خواهید بود، دیگر جا ندارد که از آنان بر دین خود بترسید، پس از آنان مترسید و از من بترسید. از اینجا روشن می شود که مراد از جمله وخشونه به مقتضای سیاق این است که در امری که باید در آن امر دلواپس باشید و اگر ناامیدی کفار نبود جا داشت دوچار ترس گردید که مبادا کفار آن امر را که همان دین شماست از دست شما برو بایند، از من بترسید. و این نوعی تهدید برای مسلمین است. می خواهد بفرماید این منم که دین مردمی را به خاطر گناهانی که مرتکب می شوند از آنها می گیرم. و به همین جهت ما آیه را حمل بر امتنان نکردیم. مؤید گفتار ما که گفتیم آیه در مقام تهدید است نه منت گذاری، این است که ترس از خدا در هر حالی واجب است و اختصاص به یک وضع خاص و شرطی مخصوص ندارد. پس معلوم می شود منظور از جمله وخشونه ترس خاصی است و در موردی مخصوص، چون اگر چنین نباشد وجهی برای اضراب در جمله پس از آنان نترسید بلکه از من بترسید به نظر نمی رسد. خواهی گفت هر وجهی که برای اضراب در آیه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین پاورقی یکم در نظر داشته باشید، همان وجه اضراب در آیه مورد بحث نیز هست. در پاسخ می گوییم نمی توان آیه مورد بحث را با آن آیه شریفه مقایسه کرد، برای اینکه در آیه آل عمران ترس از خدا شرط شده به ایمان و فرموده اگر به خدا ایمان دارید از خدا بترسید، و خطاب هم در آن خطابی است مولوی و تکلیفی است شرعی. می خواهد بفرماید برای هیچ مؤمنی شرعاً جایز نیست که از کفار بر جان خود بترسد و مثلا پا به فرار بگذارد، بلکه بر او واجب است که تنها از خدا بترسد. پاورقی یک اگر مؤمن هستید از آنان مترسید بلکه از من بترسید. سوره آل عمران آیه 175. ادامه مد و جان کلام این که آیه شریفه آل عمران مؤمنین را نهی می کند از کاری که صدور آن از مؤمنین حق و سزاوار نیست، و آن ترس از کفار بر جان خیش است، حال چه این که مأمور شده باشند به خوف از خدا و چه نشده باشند. و به همین جهت این تکلیف را در جمله بعد دوباره با قیدی که مشعر به علیت آن است تعلیل نموده می فرماید و خافون ان کنتم مؤمنین، به خلاف آیه مورد بحث که خشیت مؤمنین ترس از جان خود نیست، بلکه ترس بر دینشان است. ترسی نیست که نزد خدای سبحان مبغوض و منفور باشد. چون ترس از اینکه مبادا کفار دین ما را از بین ببرند، در حقیقت تحصیل رضای خداست. و اگر خدای تعالی آنان را از این ترس نهی فرموده، به خاطر این است که سببی که باعث ترس مسلمانان بود، یعنی امیدواری کفار به این که بتوانند اسلام را از بین ببرند، از بین رفت و از اثر افتاد. پس به همین دلیل نهی در این آیه که می فرماید فلا تخشونه نهی ارشادی است، همچنان که امر در جمله وخشونه امر ارشادی است و مفاد کلام این است که بر شما مسلمانان واجب است که درباره دین ترس داشته باشید از اینکه مبادا کفار آن را از شما بربایند. لیکن این ترس تا امروز به جا و به مورد بود، چون کفار امید ضربه زدن داشتند، اما امروز دیگر مأیوس شدند و آن علت ترس امروز به تقدیر الهی منتقل شده، پس باید تنها از او بترسید. دقت بفرمایید. پس این جمله به خاطر جمله فلا تخشوهم وخشونه خالی از تهدید و تحذیر نیست، برای اینکه در این جمله امر به ترسی مخصوص کرده، نه ترس عمومی که در هر حالی بر مؤمن واجب است. حال باید ببینیم این ترس خاص چه ترسی است و ترس از چیست و انگیزه که این ترس را واجب کرده و خدای تعالی به خاطر آن انگیزه و علت به این ترس امر کرده چیست. هیچ اشکالی نیست در اینکه دو فقره مورد بحث، یعنی الیوم یئس و جمله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی به یکدیگر مربوطند و برای افاده یک غرض غالب گیری شدند و در سابق بیان این معنا گذشت.